بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت فبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض تسليت وتعزيت داري من أيامه سوگواري آل الله أيام شهادته سید و سالار شهیدان حضرت آقا ابو عبدالله الحسین و اصحاب و یاران با وفاشون رو در سرزمین کربلا. انشالله که خدای متعال این قلیل عزاداری ها و این قلیل عبادات رو از ما بپذیره، اینها رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بدهد و از نشانه های مودت حقیقی ما به پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه انشاءالله محسوب کند. صلوات محمدی خط بفرمایید. من برداشت شخصی خودم اینه، حالا نمیدونم دوستان تایید میکنن یا نه، ولی تصورم اینه که به لطف خدا امسال حتی حجم مراسم ها و روزخانی ها و هیئات نه تنها نسبت به دو سال قبل که کرونا بود، حتی نسبت به قبل از کرونا هم در واقع بیشتر بود. و خب این خیلی به نظرم جای شکر داره، خیلی که توجه مردم به شعائر و به خصوص دستگاه آقا ابو عبدالله الحسین کم نشده. خب بالاخره قیمت قدیرم تقریبا همینطور بود، بله بالاخره هزینه ها نسبت به 3-4 سال قبل حداقل دو برابر، حداقل دو برابر، شاید تو بعضی از حوزه ها که 10 برابر. ولی واقعا آدم احساس نمی کرد که تأثیری داشته. شاید یه جای خاص، من حتی دوستان و اقوام رو می بینم، مثلا ما مثلا 5 سال قبل شاید تو اقوام 3 تا روزه داشتیم، الان یه مشکلی که بود که مثلا هر شب من زده 2 یا 3 نفر از اقوام همزمان روز است و یک شب آدم میتونه داره، همش هم امکانش نیست. و خب اینه شما میداد الحمدلله من خودم رو عرض بکنم، کار فرهنگی ما بلد نیستیم بکنیم، ولی حضرات معصوم این کار خودشون رو میکنن و خوب انجام میدن. انشالله خدای متعال نسل ما رو و فرزندان ما رو همشون رو از ارادتمندان و شیعیان حقیقی امیر المؤمنین و از محبین و عزاداران واقعی آقا ابو عبدالله الحسین قرار بدهد در دنیا و در آخرت، همه ما مشمول شفاعتشون بشویم. صلوات دیگری خط بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چی؟ بله برنامه حالا تلویزیون هم هست، بالاخره اونا مؤثره، حتی خودش گاهی رقیبه و یعنی بالاخره من رو میگن خب هم بشینیم پا تلویزیون مثلا فلان منبری خوب فلان نمیدونم ذاکر خوب هست استفاده میکنیم، ولی در مجموع به لطف خدا خیلی خوب بود، به لطف میگن واقعا جای شکر داره. انشالله که خدای متعال ما رو همیشه تو این دستگاه حفظ کنه انشالله. خب ما در ادامه نامه 31 رسیدیم به این فراز، چون هفته قبلم تعطیل بوده من این فراز رو از اول میخونم. فراز 15 صفحه 467، فراز 15 صفحه 467، حضرت فرمودن وعلم یا بنیه انه لو کان لربک شریکن لعتت که رسوله و لرعیت آثار ملکهی و سلطانه و لعرفته افعاله و صفاته. بدان پسرم اگر پروردگار تو شریکی داشت حتما پیامبران او هم به سمت تو می آمدند و آثار ملک و سلطنت او رو هم می دیدی و افعال و صفات او رو هم می شناختی. ولکنه اله واحد کما وصف نفسه، ولی خدای سبحان همان گونه که خودش رو وصف کرده خدای واحد است، که اینها رو مفصل توضیح دادیم دیگه، بحث توحید و تفاوت احد و واحد و انواع توحید و اینها. لا یزاده فی ملکهی احد، هیچ کسی در ملک او با خدا ضدیتی ندارد. اینم مفصل توضیح دادیم که هم معناشو میتونیم بگیریم در این ملک برای خدا ضدی وجود نداره، و در واقع مفصل بحث کردیم که این تعبیری که تعرف در واقع تعرف الاشیاء به ازداده ها، اشیاء رو ما با ضدشون میشناسیم ولی خدا ضدی براش قابل تصور نیست، یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره، خدای متعال از شدت ظهور و از این که همه جا و در همه زمان ها و مکان ها هست برای ما مخفی است. ولا یزول ابدا ولم یزل، خدای متعال هرگز زایل نخواهد شد و همواره بوده، هم ابدی است و هم ازلی است. اولون قبل الاشیاء بلا اولیه و آخرون بعد الاشیاء بلا نهایه، همیشه وجود داشته، از اول بوده، پیش از اینکه آغازی داشته باشه و آخر و بعد از همه اشیاء هم هست بدون آنکه نهایتی داشته باشه، که گفتیم اینجا بحث حدوث و قدم ذاتی و زمانی و تفاوتش رو توضیح دادیم که اشکالی نداره حتی عالم و مخلوق ازلی باشد ولی مخلوق حادثه، حدوثش ذاتی است ولی قدیم زمانیه، از ازل بوده، اشکال نداره، از نظر فلسفی اشکال نداره، نمیگم حتما چنین اتفاق افتاده ولی اشکال نداره. اون چیزی که مهمه اینه که خدای متعال اصلا اولیت او بدون آغازه، در صورتی که یک موجودی، هر مخلوقی آغاز داره، هر ممکن الوجودی آغاز داره، ولی آغازش لزوما زمانی نیست. گفتیم زمان، حالا دو تا معنا از زمان تو فلسفه بحث میشه، یکی اینکه زمان مثلا یه امر اعتباریه، یه امر ذهنی است، امر انتزاعی است، از حرکت در واقع انتزاع میشه. بعضی هم گفتن نه، مثلا زمان یه امر حقیقی و عینی است ولی بازم خب مخلوق دیگه، ولی حالا کیفیت تحققش باز به تبعه برخی از پدیده‌های دیگه است. عظم ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بصر، خدای متعال بزرگتر از آن است که ما ربوبیت و پروردگاری او رو بتوانیم از طریق قلب و یا بصر، حالا چه بصر رو به من یه چشم بگیریم چه من یه بصیرت بگیریم، غیر ممکنه که بتونیم بهش احاطه پیدا بکنیم. که اینجا یه بحث مصطفایی تو ذهنمه که جلسه قبل خدمت شما عرض کردی که ذهن محدود توان درک حقیقت نامحدود رو ندارد، نه برای ما که حتی نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله با همه عظمتی که دارن میفرمان ما عرفت الله حق معرفته، منم نمیتونم خدا رو آنگونه که هست، آنگونه که حقیقت اوست بشناسم، چون محدود، پیامبرم نسبت به خدای سبحان محدود. این لذا عرض کردیم امثال علامه طباطبایی معتقدن هر کسی به اندازه سعی وجودی خودش خدا رو میشناسد، و اشاره کردیم به این روایت شریفه من عرف نفسه فقط عرف ربه، نگفت من عرف نفسه فقط عرف الله، نگفت من عرف نفسه فقط عرف خالق السماوات والارض، گفت عرف ربه، رب خودشا. معرفت نفسم که بهترین روش خداشناسی است و عالی ترین روش خداشناسی، بلکه به تعبیر علامه طباطبایی و حتی محی الدین عربی تنها راه خداشناسی است، اونم میگه خدا رو در اندازه نفس خودت میشناسی، نه بیشتر، نسبیه و نسبیه. تازه اینجا که حالا تو بحث معرفت و نفس هم همینه، با وساطت امام لازمه، حالا واردش بخوام بشم تازه خودش یکی دو جلسه بحث میشه. امام یه بحثی داریم در مورد حجاب، حجاب هایی که بین ما و خدا هست، طبقه بندی میکنن حجاب ظلمانی حجاب نورانی. اهل بیت برای ما نسبت به خدا حجاب نورانی هست. تفاوت حجاب ظلمانی با حجاب نورانی چیه؟ این از اون حرف اسکالو بعدم میدونم اختیار ما شر میشه، باید خلاصه خیلی بد جوابشو بدی. ببینید شما الان این دیوار چیه؟ این دیوار حجابه، شما پشتش نمیبینید. به این میگیم حجاب ظلمانی، حجابیست که واقعا مانع رؤیت. ولی الان عینک شما نسبت به بنده چیه؟ این حجاب نورانیه. اصلا اگه عینک نزنین منو نمیتونین درست ببینین، ولی بالاخره منو نمیبینین دا، منو رو به واسطه عینک میبینین. اگر عینک نباشد نمیتونین منو درست ببینین. این شیشه برای دیدن بیرون چیه؟ حجاب نورانیه. برخی از حجاب ظلمانی همشه باید کنار زن، همشه باید ترک کرد، گناه و حب ذات و حب مقام و نمیدونم اینا همشه حجاب ظلمانی. حجابای نورانی هم خیلیشه میشه زد کنار زد. خود علم حجاب نورانی، خود علم حجاب نورانی، جدای از اینکه گاهی حجاب ظلمانی میشه. ولی برخی از حجاب نورانی قابل حذف نیستن، حجابن. معناش اینه که از این طریق فقط اون شی قابل رؤیته، شما نمیتونید مستقیما درکش کنید، حجابن. ولی حجاب چیه؟ نورانی است. خود نفس حجاب نورانی، خود نفس. من عرف نفس فقط عرف رب، نفس من یه نورانیش، نفس نه من ظلمانیش رضایل. وجود منور اهل بیت هم همینه، این من اراد الله بدع بکم، یعنی فرازهای متعددی تو زیارت جامع کبیر هست که شناخت خدای متعال اصلا بدون اهل بیت امکان پذیر نیست و نقششون هم نقشه از این باب که از طریقشون به خدا برسی نیست، تا نقششون مثال عینکه، یعنی اصلا یعنی در واقع یه جورایی تجلی و ظهور خدای متعالن به این معنان. بحث بحث میگم خیلی ریشه‌ای و عمیقی است در این اون جایگاه تکوینی امامه، که اصلا بدون وجود امام این امکان درک مراتب بالای توحید برای انسان اصلا مقدور نیست. خب داشتم رو این رو همین عبارت عظمن ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بصر صحبت کردیم، اشاره کردیم تو نهج البلاغه امیرالمومنین چند جا میفرمون ما در عین اینکه موظفیم به شناخت خدای متعال، از اون طرف هم بدانیم عقل ما قوت یا قدرت درک حقیقت خدا را ندارد و این یک حد اعتدالی باید بینش برقرار بشه. در خطبه یک صفحه 35 را از آن بیارن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همون اول خطبه یک فراز یک، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الحمم ولا یناله قوس الفتن. اون خدایی رو حمد و سپاس که گویندگان توان مدح او رو ندارن، شمارندگان از عهده شمردن نعمتهای او بر نمی آیند، کوشندگان توان ادای حق او رو ندارند. عرضم اینجاست، الذی لا یدرکه بعد الهمم، اندیشه های ژرف و در واقع اندیشه های بلند توان درک او رو ندارن، و لا یناله قوس الفتن، اون ذهن های ژرف و عمیق هم باز امکان دستیابی به ابعاد وجودی او رو نداره. خطبه 91 یکی از معروفترین خطبه های نهج البلاغه است. ما تو نهج البلاغه خطبه توحیدی خیلی داریم، یعنی چندین خطبه منحصرن اصلا در باب توحیده و مفصل. یکیش این خطبه 91 که معروفه به خطبه اشباهه. اشباه جمع شبهه. اینجا چون عمده این خطبه در مورد ملائکه است، به این در واقع نام خطبه نامگذاری شده. ببین اصلا موضوع خطبه چیه؟ روایت شده که امیرالمؤمنین صفحه 134 خطبه اشباح، خطبه 91، گفت امیرالمؤمنین در مسجد کوفه بودن، یه مردی آمد خدمت حضرت، گفت یا امیرالمؤمنین صف لنا ربنا لنزداد له حبا و بهی معرفتا، خدا رو برا ما آنچنان توصیف کن که ما عشق و شناختمون نسبت به خدا افزایش پیدا کنه. فقذب، حضرت نار عصبانی شدن، و نادا از صلات الجامعه، حضرت گفتن مردم برا نماز جمع شن، فسعد المنبر و هو مقذبون متغیر اللون، حضرت خشمگین در حدی که رنگ چهرشون تغییر کرده بود. سوال بد نکردم، چی سوال کردم؟ تو خدا رو برای ما یه طور توصیف کنی که ما معرفت و محبتم به خدا زیاد بشه. حضرت حالا بعد از اولش که حمد و سپاس خداست، بیاری صفحه 136 را. عرضم تو این فراز چه بود که امام تو این نامه 31 میفرمون که خدای متعال بزرگتر از اینه که ما بتوانیم به احاطه قلب و بصر او رو درک کنیم. فراز 3 فرمون فنظر ایها السائل، خوب دقت کن ای کسی که از من چنین درخواستی کردی، فما دلک القرآن علیه من صفته فاتم به وستذی به نور هدایته، و ما کلفک الشیطان و علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه و لا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله و ائمه الهدى اثره فکل علمه الى الله سبحانه فان ذلک منتهی حق الله علیک. فهم کس کس من سوال کردی دقت کن، آنچه که قرآن از صفات خدا برای تو بیان کرده از همون پیروی کن، همون قدر، و از نور هدایت قرآن بهره مند شو، و آنچه را که شیطان تو را به یاد گرفتن آن واداشته، ملاکش چیه که شیطان تو را واداشته؟ یعنی ملاکش اینه که در قرآن بر تو لازم نگشته و در سنت پیامبر و ائمه هدا اثری از آن نیست، علمش را به خدای سبحان واگذار که نهایت حق خداوند بر تو همین است. بعد حتما دیگه متن عربیشو نمیخونم، فرمان بدان که استواران در علم، الراسخون فی العلم، و آنانن که خداوند آنان را به اقرار به کل آنچه از آنها پنهان است و تفسیرش بر آنان روشن نیست از ورود در ابواب سراپرده های اسرار پنهانی بی نیاز فرمونده. حضرت فرمان راسخون فعل انویجیشون اینه. اینا آدم هایی هستند که می دانن یه جاهایی اینجا حق ورود ندارن، مرزشون رو می شناسن و اعترافشان به ناتوانی از رسیدن به آنچه که دانش آنها به آن احاطه ندارد را ستوده. این ویژگی راسخون فعل علمی و ترک تعمق آنان را در چیزی که بحث از حقیقت آن را امر نفرموده استواری در علم نامیده. فرمان استواری در علم یعنی اعتراف به عجز در کشف علم، این استواری راسخونه در علم، اینه معنیش. پس به همان اندازه که خداوند دانستن آن را مجاز دانسته اکتفا کن و عظمت خداوندی را با ترازوی عقلت اندازه مگیر که دوچاره هلاکت خواهد شد. بعد حضرت یه توصیفات از خدا میکنن و بعد وارد وصف آسمان ها و خلقت آسمان ها و اینا میشن و بعد وارد وصف فرشتگان میشن و چند صفحه مفصل در مورد اقسام فرشتگان و کیفیت فرشتگان و اینها صحبت میکنن. و بعد جنبندی حضرت اینه، تویی که عقلت قدرت درک یه مخلوق خدا را ندارد، یه مخلوق فرشتان، چگونه میخوای خدای با اون عظمت رو درک کنی؟ تو نهج البلاغه بارها این اتفاق میفته و حتی تو ماجرای توصیف مورچه، ملخ، طاووس، اینا همش از باب توحیده و حضرت میخوام میگن آقا ما یه حشره یه کوچیکی به نام مورچه را نمیتونیم عظمت خلقتش رو درک کنیم. بعد میگیم که آقا مثلا خدا را برای من توصیف کن آنچنان که بتوانم مثلا معرفتم افزایش پیدا کنم، محبتم به خدا افزایش پیدا کنم. ولی زا توصیه یه عمومی که شده و قرآنم سیرش اینه، بهش میگیم در واقع معرفت آیه ای، آیات خدا، نشانه های خدا، مخلوقات خدا را برای ما توصیف میکنه برای که درک عظمت خدا از طریق عظمت خلقت رخ بده، که خلقت یکی از صفات خداست، خلقت برامون ملموسه، ولی شما درک قدرت خدا اصلا برامون ممکن نیست، درک خود علم خدا برامون ممکن نیست، ولی ما میتوانیم علم و قدرت خدا رو در خلقتش ببینیم، دوباره به واسطه یه مخلوق. پس اینم نکته در واقع بسیار مهمیست، عظم ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بصر. البته هرچی یک بنده ای اون عرض کنم تهذیب نفسش بیشتر باشه و به تبعش این نفسش سعی وجودیش بیشتر باشه، امکانه درک خدای سبحان دارش بیشتر فراهم میشه. داریم تو خود نهج البلاغه حتی با همه اینطور حرف نمیزدند. راوی خب از اصحاب خاص امامه، میاد خدمت امام میگه آیا شما قبلا هم بحث کردین، آیا شما خدا رو دیدید؟ حضرت میفرمان که یعنی خدایی که آیا خدایی که نبینم بپرستم؟ بعد میگه شما چی تو خدا رو دیدید؟ و حضرت بهش توصیف میکنن که این درک خدا به حقایق ایمانه، به چشم سر نیست. تو بخشم نکردن، ولی این آقا با این سوال تو بیخم میشه غضب هم ازت میکنه. اینه شون میده بالاخره متناسب با اون سعی وجودی اصحاب حضرت پاسخ هم میدادن. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حضرت تا اینجا توصیف خداست، چند تا از ویژگی های خدای سبحان رو حضرت اینجا میفرمان. بعد میفهمون فاذا عرفت ذلک، صفحه 468 ابتدای صف، خط 2-4، خط 4. فاذا عرفت ذلک، حال که این حقیقت رو شناختی که خدا این گونه است، ففعل، یه کارایی رو انجام بده که بعد میگن اون کارا چی است. ففعل کما ینبغی لمثل که ان یفعله، اون کارا رو چطوری انجام بده؟ اون گونه که شایسته مثل تو ایست. که مثل تو ویژگی چیه؟ ففعل کما ینبغی لمثل که ان یفعله فی سقر خطره و قلت مقدرته و کسرت عجزه و عظیم حاجتهی الی ربه. حال که این حقیقت رو شناختی، در عمل بکوش انجام بده آنچنان که سزاوار فردی مثل توست از نظر فی سقر خطره. خطر یعنی قدر و منزلت، از نظر کوچکی قدر و منزلت و قلت مقدرته و از نظر کمی قدرت و کسرت عجزه و از نظر زیادی عجز و ناتوانی و عظیم حاجتهی الی ربه و از نظر محتاج بودن زیاد، وابستگی زیاد به پروردگارش. خیلی اینجا توی این زبان عدعی هم اگر دقت کنین همینه، اول خدا رو توصیف میکنه، بعد میگه حالا خدای تو با این عظمت، منم عبد با این بدبختی ها و بیچارگی ها و در واقع مقام دونی که دارم. اینجا چهار تا ویژگی حضرت میفرمان. این یه جورایی در واقع این تناظری است که تو این در واقع روایت نبوی هم هست، ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. یعنی اگه چون معرفتم ناقصه، عبادتم هم چیه؟ اینو ببینید خیلی با هم تناظر داره. اونجا حضرت میفرمان خدا رو بشناس. اگر از عظمت خدا رو اینطوری، حالا پس خوردی خودم اینطوری به این گونه بشن و بعدم میگن حالا اعمالم این گونه انجام بده، نشون میده اینا با هم خیلی ارتباط داره. چرا ما گرفتار کبر و خود بزرگ بینی میشیم؟ ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اگر کسی خدا رو درست بشناسد قطعا خودش هم درست میشناسد. همین الان عرض کردیم روایت شد دیگه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. این روایت دقیقا عکس نقیزه، این آیه عکس نقیزه اون روایت. اگر کسی خدا رو خوب بشناسه خودش رو هم شناخته است. اینه اصل روایت. اینه ببینید، من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینو مثلا اشتباه ترجمه میکنی، ترجمه یه غلطی که معمولا میکنن اینه، میگن هر کسی خودش را شناخت خدا را خواهد شناخت. این ترجمه غلطه. روایت ماضی نقلیه، میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودش رو شناخت قطعا خدا رو شناخته است. ماضی نقلی امروز که در گذشته اتفاق افتاده ولی استحال اثرش باقی مونده. یعنی معنی این روایت اینه خودشناسی معلول خداشناسی است. یعنی اینا یه جوری با هم تلازم دارن، نگیم اینا تلازمه، با هم تلازم. به هر میزان خداشناسی محقق میشه خودشناسی محقق میشه، به هر میزان خودشناسی محقق شد خداشناسی محقق میشه. این آیه شریف هم همینا میگه، میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. فراموش میکنه، یعنی خودشناسه این خودشناسی امر بدیهیه. موانعی ایجاد میشه که شما ازش غافل میشی. برای همین ذکر ما متذکر میشیم به خدا. خدای متعال ما رو طوری آفریده که اگر درست تربیت بشیم، یا بگیم این گرفتار سوء تربیت نشیم، گرفتار سوء تربیت نشیم، گرفتار رزق حرام نشیم، اینها فطرت ما طبیعتا تا یه حدی خداشناس هست. این به معنی این نیست که رشد نمیکنه، ولی خود نفس انسان تا حدی این ادراک حضوری از خدای سبحان رو در واقع داره. اینجا حضرت میفرمان اگر خدا فاذا عرفت ذلک، حال که خدا را اونگونه شناختی، پس طوری عمل کن که شایسته شناخت خودته. حالا خودت باید طوری بشناسی؟ کما ینبغی لمثل که ان یفعله، طوری عمل کن که یکی مثل تو باید عمل کنه. که تو چه ویژگی هایی داری؟ یک فی صغر خطره. چهار تا ویژگی اینجا حضرت میفرمان. یک، بدون قدر و منزلته تو این عالم خیلی کوچیکه. حالا عرض کنم، حالا عرض کنم، ببینید شما برای که بفهمیم ما قدر و منزلتمون تو این عالم چقدره، من یه توصیف از وضعیت عالم عرض کنم. آخرین برآوردهایی که این دانشمندان ناسا از وضعیت کیهان دارن، من همین اخیرا فکر کنم 2018 2019 بود یه مقاله‌ای می‌دیدم، حدود 70 میلیارد کهکشان در این عالم برآورده شد. ما چند تا آدم رو کره زمینه؟ 7 میلیارد یا 8 میلیارد آدم رو کره زمین. چند میلیارد کهکشان؟ 70 میلیارد کهکشان برآورده فعلیشونه. یادمه 2004 یا 2005 یه مقاله دیگری بود، اونجا برآوردشون 11 میلیارد بود. یعنی تو طول این 10-15 سال شناختشون از عالم بیشتر شده، رسیدن به اینکه حدود مثلا 70 میلیارد کهکشان تو این عالم هست. هر کهکشانی قریب به بیش از 1 میلیارد ستاره داره. فاصله ما با این همسایه، هم بقول اسپانیا همسادهمون، این کهکشان بغلیمون، اینا فاصله هاش میره به سمت مثلا چند ده هزار سال نوری و چند صد هزار سال نوری. یعنی اگر با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه بریم، 10,000 سال دیگه، 100,000 سال دیگه میرسیم به همسایه بغلیمون. این رو شنیدید؟ بسیار از ستاره هایی که شما تو آسمان میبینید، اینا میلیون ها سال پیش از بین رفتن، رفت میلیون ها، ولی هنوز این نور قبلشون تازه به ما میرسه. خورشید یکی از این چند میلیارد ستاره، یک کهکشان راهشید، خورشید یکی از ستاره هاشید. تازه این خورشید ما 9 تا سیاره داره که یکی از کوچکترین سیارات سیاره زمینه. ما هم یکی از چند میلیون موجود زنده روی کره زمینی که تازه خودمون 7-8 میلیاردیم. حالا از یه طرف عظمتی که خدا به ما داده، مال خودمون نیست، اینه که خدا میگه من همه یه آسمان ها و زمین، آیه 20 سوره لقمان، برای شما آفریدم. این عظمت ما نیست، عظمت خدای خالق ماست، ولی ما مقدار و اندازه ما اینه. ما هنوز نتونستیم نمیدونم به خیلی هنر کردیم سیاره بغلی اونا رفتیم روش سری زدیم که برسه به این عظمت آسمان ها و زمین. این از نظر در واقع در مقایسه با عالم. در مورد خودمون آفرمان چرا میگی در این عالم، نه در مقایسه با خودمون. آقا خلقت ما از چیه؟ از یک مایه بسیار بد بود و متعفن. بعد که میمیریم تبدیل به چی میشیم؟ تبدیل میشیم به یه مردار متعفن بد بود. که اگر دو روز سه روز تو خونه بمونیم بچه های خودمونم از پهلمون فرار میکنه. این قدر و منزلت اینست. امیر المومنین در نهج البلاغه حکمت 452 رو بیارن عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 687. حکمت 454 صفحه 688. حضرت می‌فرمون مال ابن آدم و الفخر، فرزند آدم رو با فخر کردن و با ناز کردن چه کار، چه نسبتی با هم دارن؟ اوله نطفه و آخره جیفه. آغاز خلقتش با یک آب بدبوز و پایان عمرش هم با اینه که تبدیل به یه مردار متعفن میشه. ولا یرزق نفسه، هیچ رزقی برای خودش نمیتونه کسب کنه. رزق رو قبلا گفتم تعریفش رو، اون نعمتیه که به شما فایده برسونه. معنای این حرف یعنی هیچ فایده ای، هیچ منفعتی برای خودش نمیتونه کسب کنه. اصلا نمیتونه بفهمه مصلحته چیه که بخواد براش منفعت کسب کنه. ولا یدفع و حدفع، نمیتونه مرگ رو هم از خودش دور کنه. این قدر و منزلت انسان. اول میگن عظمت خداست، میگن اینم طرف تو. و قلت مقدرته، ویژگی دومش اینه این انسان خیلی توانش ناچیزه. تحمل یکی دو ساعت گرما رو نداره، تحمل چند ساعت سرما رو نداره. خدای متعال انشالله امسال به همه ایدون توفیق سفر اربعین عنایت کنه. یکی از نگرانی هایی که خب خیلی ها دارن اینه که امسال گرما رو چکار کنه. حالا اون انشالله حل میشه، ولی به خصوص برای ایرانی ها، حالا عرب و خودشون ماشاءالله مقاومن نسبتاً، ولی خب بالاخره دمای حداقل 45 درجه 50 درجه نجف و کربلا و اونم تو مسیر بیابون و این آدمی زاد تحمل چند ساعت گرم رو نداره، تحمل چند ساعت گرسنگی یا تشنگی نداره. قدرت مقابله با یه مریضی رو نداره. این وضعیت انسان. خب چون قدرتش کمه، عجزش زیاد و کثرت عجزه. هرچی شما قدرتتون زیاد باشه عجزتون کم میشه، وقتی قدرت کمی خود به خود چه زیاد میشه؟ عجزتون زیاد میشه. شما ببینید یه بیماری کرونا چه بلایی سر بشریت آورده. یک ویروس قابل رؤیت هم نیست، میکروسکوپی. بشری که خیلی، یعنی ما شاید تو هیچ علمی به اندازه پزشکی پیشرفت نکرد. خیلی از محاسبات و چیزای پزشکی به هم ریخت با این بیماری. نه فقط کرونا، خدا نخواد انسان هر بیماری که میگه احساس میگه از اون بیماری بدتر دیگه نیست. یه دندون در، یه چشم در، یه سنگ کلیه. برخی از این بیماری گوارشی بیچاره میکنه انسان. یه سر در. و خب اینا همش، حالا این از سنخ بیماریشه. چنین خدای متعال نمرود رو که ادعای الوهیت میکرد با چه از بین بود؟ با یه پش. حال شاید هم همین ویروس های امروز بوده، نمیدونم حالا چون اینا بعیدم نیست. یه پش. خدا رحمت کنه حاجای پرورش رو. خب خیلیشون خطیب بودند و توان خیلیش، شاید چند ده هزار بیتشون حفظ بودن. گفتن من یه بار تو سخنرانی سوره حمد یادم رو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین یادم. هر چی فکر کردم بقیه شدم نیم. یه عجز انسان. خدای متعال یه لحظه اراده کنه حافظ رو میگه. یکی از این اقوام در واقع دور ما بود اخیرا رحمت خدا رفت، یکی از اعظم گفت ما رفتیم دیدنشون، بعد میگفت این آلزایمر داشت و میگفت ولی رو خودش نمی آورد که ما را نمیشناسه. حالا مثلا شو پسر خواهرش بود، میگفت سلام این، بعد گفتم منو میشناسین؟ که من بله، بعد میگفت من کیم؟ من بله بله. خواست نفهمیم که من به جاش نمیارم. این انسان و عظیم حاجتهی الی ربه. خب وقتی انسان قدر و منزلتش کوچیکه، وقتی قدرتش کمه، عجزش زیاده و این عالم هم همش در دست پروردگار سبحانه، پس باید بفهمید هم این همه وابستگیش به خدای متعاله. لذا باید از خدا بخوایم انشاءالله عافیت خدا بهمون بده، هم عافیت دین، هم عافیت دنیا، هم عافیت جسم، هم عافیت آخرت. و از همش مهمتر عرض کنم عافیت در دین. حضرت یوسف با اون عظمتش می فرماید ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم رب. اگر یه لحظه ای خدا عنایتش رو از ما برداره، ما بدتر از لشکر عمر سعد میشیم. آدم بعض از این جنایات این داعشی ها رو وقتی میبینه یا میشنوه، اینا خیلی عجیبه. آدم انسان به اینجا میرسه و اینا بعضی هاشون تحصیل کرده های بهترین دانشگاه دنیا، ولی کارشون به اینجا میرسه. خیلی راحت سر میبره، خیلی راحت جنایت میکنه. جنایاتی که اینا روز عاشورا مرتکب شدن، واقعا اصلا قابل وصف نی. خب با امام حسین مشکل داشتی، خب شهیدش کردی، دیگه بچه 6 ماه 8 گناه کردی، بعد با این نحو جنایت سر از تن جدا کنن، رو بدن و اسب تازونن. اصلا اینا اصلا هر چی فکر، برای چی؟ بالاخره انسان باید برای چی این کارو باید بکنی؟ این عظیم حاجتهی الی ربه، وقتی انسان احساس استغنا کرد، احساس کرد خودش باید تدبیر امورش انجام بده، ان الانسان لا یتقا ان رآه استغنا. اگر احساس بی نیازی کرد طغیان میکنه، حدم نداره، حد نداره. ولی خیلی باید این، من یاد این جمله حضرت امامی افتم، از حضرت امام خیلی این سوال شده که بهترین دعا چیه، یا شما چی مرتب از خدا میخوان؟ فهمدن عاقبت به خیری. چون هیچ انسانی، حالا بجز حضرات معصومی که اولئک لهم الامن، خدا بهشون وعده امنیت داده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا اولیاء الله هن، اونا بحثشون جداست. ولی بجز اولیاء الله هیچ کس دیگری تا لحظه ای که نفسش کامل جدا نشده، یعنی حتی تو سکرات موت کردیم، تو سکرات موت خیلی ها ایمان، شیطان ایمانشونو میگیره، تا لحظه ای که کامل نرفته اونور نمیتونیم بگیم عاقبت به خیر شد یا نشد. تازه وقتی میره اونورم همچنان پرونده اعمال بازه، اعمال ما تأخر داریم دیگه. ما همه چی عرض کردم دیگه، یعنی شما از یه سلامتی گرفته، خدا حفظ کنه، ما یه رفیقی داشتیم، ایشون جز انجمن کوهنوردی ایران بود، اصفهانی هم هست، هر سال اواخر شهریور یا اوائل مهر ایشون میرفت در واقع مجموعه کوهای هیمالیا نپال، با یه تیمی کوهنوردی میرفتن نپال و یکی از این کوهای خب معمول، چون تو ایران دیگه بزرگترین کوه در ماوند 5700 متره، اونا کوهاش دیگه از 7000 متر به بالاست، میرفتن این کوها رو. و ایشون یه بار تو پارک رو چمن خورزمین فک و تمام دندونا شیک هست، در این حد که ایشون چند ماهی وقت ما خب مرتب اردو که میخواستیم بچه ها رو بریم ایشون هم راهی تیم میبردیم، دست و پاش سالم بودا، سالم سالم، ولی غذا که میخواست بخورد باید غذا رو میریخت توی این در واقع میکسرای برقی، گوشکو برقی ها، آبم میریخت روش میکس کرد و با نی میخورد، حتی در حد که بتونه بجوه نه، باید نی و مایه میخورد. و بعد خودش میگفت، میگفت خدا این بلا رو من میدونم، گفت چون ما قله بعدی که میخواستیم بریم اورست بود، خیلی تو دلم چیدم که آقا ما دیگه اگه دیگه اورست نبریم دیگه رفتیم، دیگه آخرش ها رفتیم، خدا گفت من اونجا حفظت میکنم. ولی تو روی زمین ساده اگه بنا باشه به خودت واگذارت کنم وضعت اینه. لذا این که میگیم عجز نسبت به خدا، از یه سلامت جسمانیش، از یه بیماری ساده، حافظش، نمیدونم بحثای معنویش. یه بار دیگه عرض کردم، دوران نوجوانی بود با یه عالم خیلی مشهوری که خیلی از آنم شد بشناسم، رفته بودیم اردو و ایشون مثلا تا نزدیک های صبح رو بچه ها حرف میزد و بحثای معنوی و اینها، و ایشون قبل از اذان صبح من یک کمی بخوابم و ایشون خوابید، بچه هم دیگه صداش نکردن، ایشون نماز صبح غذا شد. یه لحظه خدا اراده کنه یه آدمی که شاید مثلا 10 سال نماز شبش ترک نشده، اراده خدا اینه که نماز صبح غذا میشه. از هیچیمون ما، یعنی این که احساس استقنا، آقا من بودم که این ایده به ذهنم رسید، من بودم که این کارو کردم، من بودم. قبلم عرض کردم یکی از بزرگترین چالش های تربیتی ما امروز اینه، پدر و مادر فکر میکنن با توانمندی خودشون میتونن بچه ها رو تربیت کنن، برای همینم نسل بچه های ما خیلی هاشون خیلی خوب از آب در نمیان. قدیمی ها نه سواد داشتن نه هیچی، فقط رزق حلال و دعا، خدایا ما بلد نیستیم، خودت بچه همونه حفظشون کن، در حد خودشون محیط بچه ها سالم باشه. امروز نه، پدر و مادر دکترا فوق لیسانس اهل مطالعه میخوان هی نسخه های تربیت امرو بچه پیاده کنن، بله. از اون طرف خب رزقا متاسفانه شبهناک شده، لذا این موضوع عامه. خب ادامه شو بزنی برای جلسه بعد. حضرت بعد سه تا عمل میگن، میگن اون ویژگی خدا بود، این ویژگی تو، حالا پس سه تا کارو انجام بده. این انشالله میذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه ونصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.